ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. اکبر هاشمی رفسنجانی به شدت از رد صلاحیت حسن خمینی انتقاد کرد. انفجار بمب در کابل باعث مرگ 10 نفر شد. فرمانده نیروی دریایی سپاه از استخراج اطلاعات زیادی از کامپیوترهای ملوانان آمریکایی خبر داد. عصر یکایی که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان بخیر. الهه روانشاد هستم، دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه از رد صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی در سخنانی به مناسبت سالگرد ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران در سال 57 خطاب به اعضای شورای نگهبان سوال کرد که آنها به گفته او صلاحیت خود را از کجا آوردند و چه کسی به آنها اجازه داده که قضاوت کنند. این نماینده مجلس خبرگان ایران که در فرودگاه مهرآباد تهران سخن می گفت، همچنین خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت که چه کسی به آنها اجازه داده که به گفته او برای مجلس، دولت و جاهای دیگر اختیارات را در دست بگیرند. شورای نگهبان قانون اساسی هفته گذشته صلاحیت حسن خمینی را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد کرد. وزارت کشور افغانستان تعداد قربانیان انفجار بمب در روز دوشنبه در مرکز شهر کابل را دست کم 10 کشته و 20 زخمی اعلام کرد. به گفته ایوب سالنگی، معاون وزیر کشور افغانستان، انفجار در بیرون یک پاسگاه پلیس در منطقه پر ازدحام روی داد و در جریان آن یک عامل انتحاری یک خودروی بمبگذاری شده را منفجر کرد. گفته شده است که اکثر قربانیان این حمله غیر نظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در ماه‌های اخیر چند حمله انتحاری در کابل صورت گرفته و طالبان مسئولیت اکثر این حملات را به عهده گرفتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اطلاعات بسیار زیادی از لپتاپ‌ها، کامپیوترهای شناور و موبایل‌های ملوانان آمریکایی استخراج شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی فدوی روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس ایران گفت که اطلاعات استخراج شده هزاران صفحه است و امکان انتشار آنها وجود دارد، اما به گفته آقای فدوی متناسب با تصمیم گرفته شده قابل ارائه است. وی بدون اشاره به جزئیات این اطلاعات افزود ساعت‌ها فیلم از ملوانان آمریکایی گرفته شده که تنها بخشی از آنها منتشر شده است. حدود 3 هفته پیش 2 قایق نظامی آمریکا همراه 10 ملوان آن پس از ورود به آب‌های ایران توسط سپاه پاسداران توقیف، اما ساعتی بعد آزاد شدند. وزارت دفاع آمریکا پیشتر گفته بود که قایق‌ها به صورت غیر عمدی وارد آب‌های ایران شده بودند. ارتش آمریکا هم گفته بود تمام متعلقات قایق‌های توقیف شده به جز سیم کارت‌های 2 تلفن ماهواره‌ای بازگردانده شدند. و ما در حالی که جنگ در یمن همچنان ادامه دارد، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اعتراف کرده است که برخی از عملیاتش در یمن به کشته شدن شماری از غیر نظامیان انجامیده. اکنون ائتلاف عربی از تشکیل کمیته مستقل متشکل از کارشناسان برای تحقیق در مورد کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی ائتلاف عربی خبر داده است. ساعتی پیش رادیو فردا با ایلیا جزایری خبرنگارش در منطقه خاورمیانه گفتگو کرد.
بیانیه ائتلاف عربی توسط نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد منتشر شده ابراز تأسف کرده از کشته شدن غیر نظامیان در یمن. البته گفته هنوز سازمان ملل متحد در گزارشی که قبلا منتشر کرده و گفته 119 حمله هوایی که توسط ائتلاف عربی صورت گرفته به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده، دلایلی در این باره ارائه نکرده. اما با این حال ائتلاف عربی گویا کمیته ای متخصص از کارشناسان نظامی، قانونی و همچنین تسلیحاتی تشکیل داده. این کمیته مستقل گفته از کشورهای مختلف درش حضور دارن. این کارشناسان برای تحقیق در مورد حملات انجام شده و اینکه چه میزان این حملات میتونه برای غیر نظامیان خطرساز باشه. خب تا الان چند بار گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه غیر نظامیان در حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در یمن کشته میشن و همه این اخبار رو ائتلاف عربی تکذیب کرده و اون رو از سوی مخالفان خودش یعنی حوثی‌ها دونسته. از سوی احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربی با اشاره به این گزارش‌ها گفته که خود دولت یمن، دولت عبدالرحمن منصور هادی، هم کمیته‌ای تشکیل داده و افزوده که حملاتی که صورت می‌گیره همه بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی است که بخشی از اونها رو دولت یمن فراهم می‌کنه.
ایلیا، حالا ائتلاف عربی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
اینطور که آقای احمد اسیری گفته، کارشناسان نظامی از آمریکا و بریتانیا به اتاق عملیات ائتلاف عربی که در عربستان سعودی تشکیل شده رفتن و در اونجا نظارت میکنن بر بهبود عملیات هوایی که این ائتلاف انجام میده برای اینکه کمتر آسیب رسانی بشه به غیر نظامیان. همچنین تاکید کرده که سعی کرده ائتلاف عربی از حمله به زیرساخت‌های یمنی هم خودداری بکنه و افزوده این کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی طی روزهای گذشته کارگاهی در اتاق عملیات برگزار کردند و این کارگاه‌ها و همچنین آموزش نیروهای عربی ادامه خواهد یافت.
همزمان با درگیری‌های نیروهای دولتی یمن و متحدانشون با حوثی‌ها، القاعده یک شهر را در جنوب یمن تصرف کرد.
شهر عزان یک مرکز تجاری اصلی در جنوب یمن هست که حدود 70,000 سکنه داره. این شهر قبلا هم توسط شبه نظامیان القاعده تصرف شده بود، اما در سال 2012 ائتلافی از نیروهای دولتی وقت یمن و همچنین نیروهای قبیله‌ای تونستن القاعده را از این شهر بیرون برونن. اما الان با توجه به اوضاع یمن و با توجه به خلأ امنیتی که در بعضی از منطقه هست، بار دیگه شبه نظامیان القاعده تونستن وارد شهر عزان بشن. شاهدان عینی میگن شبه نظامیان و وقتی صبح امروز وارد شهر شدن، پرچم‌های سیاه خودشون رو برافراشتن و ایست‌های بازرسی رو در ورودی‌های شهر و همچنین در بعضی از خیابون‌های اون مستقر کردن.
فرانک والتر شتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان، روز سه‌شنبه فردا با هدف میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی وارد تهران می‌شود و قرار است پس از آن به ریاض برود. شهرام میریان.
در آستانه سفر فرانک والتر شتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، به تهران، این سیاستمدار سوسیال دموکرات در گفتگو با نشریه ویلت امزون تاگ ابراز آمادگی کرده برای فرو نشاندن تنش موجود میان ایران و عربستان سعودی، دو کشور رقیب و در این حال مهم منطقه، میانجیگری کند. وی قصد دارد، به گفته خود، در دیدار با مقام‌های تهران و ریاض جلوی گسترش تنش فاجعه آمیزی را که میان سنی‌ها و شیعیان در منطقه ایجاد شده بگیرد، زیرا تشدید اختلاف‌ها تلاش در جهت یافتن راه حل‌ها را دشوارتر می‌کند. به دنبال حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و به آتش کشیدن بخشی از آن، عربستان مناسبات سیاسی خود را با تهران قطع کرد و در پی آن شماری از کشورهای عرب منطقه هم دست به چنین کاری زدند. وزیر خارجه آلمان در گفتگو با ویلت امزون تاگ گفته، حتی اگر علایق کشورهای غربی هم در نظر گرفته شود، باید تلاش کرد تنش لجام گسیخته کنونی در روابط تهران ریاض بیش از این اوج نگیرد. از این رو ضرورت دارد ضمن هموار کردن راه گفتگو، فضایی سرشار از تفاهم و اعتماد نیز میان ایران و عربستان ایجاد شود. شتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، در آستانه سفر به ایران معتقد است بحران و درگیری‌های خونین در منطقه خاور نزدیک و میانه، رابطه‌ای تنگاتنگ میان شکاف عمیق کنونی میان شیعیان و سنی‌ها از یک سو و رقابت ایران و عربستان سعودی بر سر سیادت در این منطقه از دیگر سو دارد. با چنین برداشتی از اوضاع منطقه، شتاین‌مایر از سه‌شنبه این هفته سفر میانجیگرانه خود را ابتدا به تهران و سپس به ریاض آغاز می‌کند. اینکه آیا این مأموریت به نتیجه برسد و یا نه، جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، اینطور به رادیو فردا گفته:
آلمان روابطی هم با ایران هم با عربستان سعودی داره، به دلیل اینکه آلمانی‌ها فکر میکنن که اگر بین ایران و عربستان بتونن یک آشتی برقرار بکنن، این راجع به صلح و امنیت کل منطقه تأثیر مثبت داره و در واقع برای دیپلماسی آلمان هم یک دستاورد بسیار مهمی تلقی میشه. حالا تا چه حد موفق بشن بین دو تا موزه آشتی ناپذیر ایران و عربستان یک نقاط مشترکی پیدا بکنن بایستی واقعا صبر کرد و دید.
فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان در سفر میانجیگرانه خود به تهران ابتدا با محمد جواد ظریف و سپس با حسن روحانی دیدار و گفتگو می کند. در این دو ملاقات علاوه بر تنش موجود میان تهران ریاض، بحران سوریه و اوضاع یمن هم مورد گفتگو قرار می گیرد. وزیر خارجه آلمان بعد از ظهر چهارشنبه برای رایزنی با مقامهای عربستان سعودی راهی ریاض می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تعداد زیادی از گونه‌های حیوانات وحشی که از مرگ بر اثر تصادفات جاده‌ای یا شکار و قاچاق نجات پیدا می‌کنند، باید به مراکز بازپروری حیوانات سپرده شوند. با اینکه تعداد مراکز بازپروری حیوانات در ایران چندان چشمگیر نیست، اما همین تعداد کم هم محدودیت‌های زیادی دارند تا بتونن سرنوشت حیوانات آسیب دیده و نجات یافته از شکار و مرگ را تعیین کنند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داده است تلاشگران حیات وحش بر ضرورت ایجاد مراکز نگهداری از حیوانات حیات وحش آسیب دیده تاکید می‌کنند و در کنارشان دامپزشکان از مرگ تدریجی گونه‌های حیوانی در باغ وحش‌های غیر استاندارد و دورافتاده سخن می‌گویند. از سوی دیگر مسئولان شهرداری هم می‌گویند در صورت وجود سرمایه‌گذار مانعی برای اختصاص فضا برای ایجاد مرکز نگهداری حیات وحش استاندارد وجود ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست هم می‌گوید با طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد چنین مرکزی در صورت مطابقت با استانداردها و دستورالعمل‌های این سازمان موافقت خواهد کرد. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری حیوانات حیات وحش پارک پردیسان در تهران، از روش استاندارد بازپروری حیوانات حیات وحش می‌گوید که باید در این نوع مراکز رعایت شود.
توی تمام مرکز بازپروری توی سراسر دنیا سه تا اتفاق ممکنه بیفته برای حیوانات مختلف که وارد این مراکز میشن. یکی اینه که همون اولی که وارد میشن ببینیم که کاری براشون نمیشه انجام داد و اینقدر وضعیت بدی هستش که اگر بخوایم نگهداریشون بکنیم فقط درد و رنج و عذاب بکشن و خب همون موقع راحت بشن، یا اینکه بشه درمان بشن، وضعیتشون کاملا بهبود پیدا بکنه و قابلیت بازگشت به طبیعت رو داشته باشن که اون وقت به طبیعت برمیگردن، یا حالت سوم که درمان میشن ولی دیگه قابلیت بازگشت به طبیعت رو ندارن، اون وقت هستی که مراکز نگهداری که میتونن امکانات مناسب براشون فراهم بکنن نگهداریشون میکنن.
چندی پیش سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود چند مرکز قرنطینه و بازپروری حیوانات در برخی از استانهای مرزی ایجاد خواهد شد. در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ایلام و کرمانشاه که قاچاق گونه‌های حیوانی و گیاهی بیشتر در آنها انجام می‌شود. اما برخی از تلاشگران حقوق حیوانات همچنان از عملی نشدن این وعده‌ها در استان‌های دیگر گله دارند و می‌گویند بیشتر گونه‌های حیوانی آسیب دیده بدون در نظر گرفتن شرایط لازم در طبیعت رها می‌شوند یا به باغ وحش‌های غیر استاندارد و گاه غیر مجاز و ناشناخته منتقل می‌شوند. ایمان معماریان، دامپزشک ارشد مرکز بازپروری حیوانات حیات وحش در پارک پردیسان تهران هم میگوید کمتر باغ وحشی پیدا میشود که توان نگهداری از این حیوانات را پس از گذراندن مرحله بازپروری داشته باشد.
پردیسان مرکز بازپروری مرکز نگهداری نیست، یعنی اونایی که دیگه قابلیت بازگشت به طبیعت رو نداشته باشن واسه برای مرکز نگهداری. اینم تازه در مورد گونه‌های با اهمیت ایرانه. این بعد برای مرکزی که حالا باغ وحش مناسب، جایی که بتونن براشون جای مناسبی فراهم بکنن و اونجا بتونن نگهداری بشن. اکثر وحش‌های ایران باغ وحش‌های مناسبی نیستن و فقط باغ وحش تهرانه که دو سه سالی هستش که داره سعی می‌کنه شرایطش رو بهبود ببخشه و شرایط خیلی بهتر شده. در مورد گونه‌های با ارزش بدون شک این اتفاق بیفته برای نگهداری دائمی شد. در مورد گونه‌های مهاجم که مرکز بازپروری ارجاع میشن، اونا اصلا شرایطشون با گونه‌های مهم و بومی کشور ما متفاوته.
با وجود اینکه گفته میشود مراکز بازپروری حیوانات تنها محل اقامت موقت و قرنطینه برای حیوانات محسوب میشوند، اما مسئولان میگویند ارزش حفاظتی برخی گونه‌های حیوانی باعث میشود مجبور شوند با وجود قطع اندام و زجر دائمی حیوانات تا ابد از آنها در اسارت نگهداری کنند، مثل حیواناتی که در شکار یا روند قاچاق دچار قطع عضو یا نقصی شدند که زندگی را در طبیعت برایشان خطرناک و غیر ممکن می کند.
مراکز بازپروری حیوانات در ایران، گزارشی بود از آزاده اسدی از رادیو فردا. عزیزان، بعدی ما با شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست، همچنان در کنار ما باشید.